هستم خدمتون. اگر بین صحبت های شما سوالی داشتم هستم، در واقع میپرسم ازتون. بفرمایید و در واقع از معرفی خودتون آغاز بکنید صحبت رو و بعد در ادامه در فضای دفاع مقدس. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه حقیق عباس کیاستی، جانباز 50% دفاع مقدس هستم. توفیق بود که خداوند بزرگ برای ما تقدیر دید که در اون ایام، در زمانی که مملکت عزیز ما در اوج فتنه های بزرگ قرار گرفت و خبیثان و ناکسان به طمع تصرف این مملکت به کشور ما اومدن، من به عنوان یک بسیجی رزمنده، یک سپاهی، بتونیم در جبهه حضور پیدا کنیم و دینمون رو ادا کنیم. من خدا رو خیلی شکر میکنم که این توفیق را به من داد که در این زمان متولد شدم.
بله.
و این زمان رو درک کردم.
درست.
و اون جنگ رو دیدم، ظلم ظالمان رو دیدم، فداکاری فداکاران و ایثارگران رو دیدم.
بله.
من شاهد بودم که چگونه عزیزان بسیجی، ارتشی، جهادگر، پاسدار و اونایی که عشق می‌ورزیدن به اسلام و مملکت، چگونه با تقدیم جانشون و مالشون و وجودشون نسبت به اسلام و نسبت به این مملکت فداکاری کردن. من شاهد اینها بودم.
بله.
و اینکه خودم هم ناقابل بودم و اینکه خدا حالا من نپذیرفت که در خیلی شهدا باشم. و شاید امروز رو خدا گذاشته که من خانم ترابی بیاد و من بگم از شهدای ما، بگم از ایثارگران ما.
بله.
شاید این، شاید امروز من فکر کنم آتی موند که زینب کبری سلام علیه موند یا امام سجاد موندم، همین رو در همین راستا بود.
بله.
اما هم در راستای، چون شهدای ما راه کربلا را ادامه دادن.
بله.
اگر شهدای ما، اگر جانبازان ما راه کربلا نبود، اگر عاشورا نبود، قطعا ما نمیتونستیم در مقابل این همه دشمن واقعا بیستیم. و این عاشورا بود که با عشق به عاشورا، با فلسفه عاشورا، ما هم تونستیم واقعا دشمن را ذلیلانه و خار از این مملکت بیرون کنیم. ای خانم ترابی،
بله،
خدا به شما سلامتی بده.
سلامت
باشید. و خدا به شما عنایتی داده که تو این مسیر هستیم و میخوایی شاید را من بگم. یه قسمتی بگم، حالا تو همون، حالا بعضی ها، من چون من دوران مختلفی دیدم.
بله.
و بعد از دفاع مقدس هم باز وقتی که اون مظلومین عراق نیاز داشتن، باز به انتفاضه عراق کمک کردن. با تن نالان رفتم تا سلیمانیه.
بله.
با تن نالان رفتم تا کرکوک.
بله.
با بردم کمک های مردمی رو جمع کردم، بردم برای معارضین عراق.
بله.
کرد عراق اونجا.
بله.
و اینها دیدم که واقعا من همونجور که از اون عراقی ها حالا به ما آسیب رسیده بود، برادر من از خانوادم برادر بزرگم شهید شد رحمت الله علیه.
بله.
و مسائل خاصی داشتیم.
بله.
در یک برهه از جنگ ما همی اعضای خانوادمون حتی پدرم هم اومد، طاقت نداشت دوری منه، اومد در وجد هشت.
بله.
اومد در اون بر باب، اومد خودش رو به من رسون، گفت کیاستی پسرم عباس، نمیتونم بشینم خونه اون تو نباشت.
بله.
و فکر میکنم به این خاطر خدا منه برگردون. من
بله.
من مجروح بابم.
بله.
کارخونه نمک، حساس ترین جا، سخت ترین جای جنگ در باب.
بله.
در کارخونه نمک باب که با دشمن فاصله مون خیلی کم بود.
بله.
خیلی کم بود. من دشمن من زد، من دید، زدم. خب.
بله.
ببین وقتی زد، ما جامون خیلی جای سختی بود، ما خاکریز نداشتیم. یه 5-10 سانتی 20 سانتی بچه ها با کلین کنده بودن.
بله.
بعد جان پناه درست کردم، اونم آب بود، اونم آب شور بود، آب در آبون. وقتی میگن کارخونه نمک، کارخونه نمک مثل کرتوی باغ دیگه، اینجوری مردم توش اون بومی اونجا مثلا آب میریختن، نمک درست میکردن، میفروختن تو کاغ و نمک.
بله.
ما اونجا اون آبی هم، اون کرتوی باغی هم، اون گودالی هم که بود، جانپناهی که بود، اونم پر آبون نمک بود. من اونجا افتادم تو آبون نمک، شیدم پاره پای پاره. خانم تو را بید ببین منه کی آورده منه شهید عینلی که شهید عینلی فرمانده من، شهید عینلی رحمت الله علیه تو استان همدان تو لشکر انصار میگفتن هیچ حرفی بالاتر از حرف شهید عینلی نیست.
بله.
میگفتن اینقدر شهید عینلی خدایه، اینقدر الهیه که حرفش عین مهر به کاغذ ثبت میشه میمانه. خدا را گواه میگیرم من شاهد بودم که عینلی خاک را بو میکرد، تشخیص میداد که شب که گم بشیم در چه منطقه هستیم.
بله.
از بوی خاک شهید عینلی تشخیص میداد. من شهید عینلی آورده اردم.
بله.
نه به تنهایی. ببین خانم ترابی،
بله،
سخت بگم ولی من شهید تاجوک رحمت الله علیه فرمانده گردان دلاور ملایه هم اسیر بودن هم آزاده بودن هم جانباز بودن، با تمام سختیاش اومدن یک طرف بدن مجروح من شهید تاجوک رحمت الله علیه گرفت از 25 متری عراقی ها و یک طرف بدن من حاج عینلی گرفت، آوردنم در یک منطقه امتری بعد رو بلان کار گذاشتم بعد به پشت جبه به چیزا محمد امدادگرا محمد کردم.
بله.
خدایا مکیم که دو تا فرماندهی که عزیزترین عزیز استان شهید تاجوک رحمت الله علیه و شهید عینلی مأمور شدن من بیان که من تو کار خودم از بین نرم شهید نشم.
بله.
من حالا بعضی موقع میگم چرا من شهید نشدم، مثلا میگم خب باب کسیدی چرا ناراحتی، خب بالاخره شهید تاجوک مأمور بوده تو رو بیاره عقب، شهید عینلی مأمور بوده.
بله.
اونا بعدا خدا اونا رو برده دیگه، میخواستم من باشم که امروز بدونم شهدا چی کردن، چه سختی هایی و چه مشکلاتی و چرا برای این مملکت ما اینها واقعا تلاش کردن. من اینجوری هم دیگه من کیاستی شاید حالا خیلی نتونم ولی تو کارخانه نمک میدیدم که شهدای ما، جانبازای ما، بسیجای ما تشنگی، گرسنگی، سختی نداری، امکانات با اون تنو تانک میگن که با عراق خدا را گواه میگیرم، حالا بعضی این عراق را خیلی ذلیلانه میدونن.
بله.
ولی خدا را گواه میگیرم عراق هران چی که دنیا داشت به صدام میداد، هران چی که دنیا داشت به صدام میداد. من نمیدونم برای جنگ کردن هر چی که بود که شما میدونی تو فاک ایشون یا تو کربلای پنج و تو جای دیگه ایشون دیگه اواخر از شیمه استفاده میکن.
بله.
خیلی ناجوان مردان است.
بله.
اصلا مرد خب بیا بجنگ، خب بجنگیم دیگه.
بله.
یا شما کشته میشون چرا شیمه که با یه تنفسی طرف نمیتونه از سلاحش هم استفاده کنه.
بله.
طرف شاید خوابه، طرف شاید اصلا در حال استراحته.
بله.
ولی خدا را گواه میگیرم من در دوران 8 سال دفاع مقدسمون یک کوچکترین خلاف ناجوان مردی در جبهه ایران ندیدم.
بله.
چه با اسرا، چه با رزمنده های عراقی، چه با هیچ. اصلا وقت از این وقت ما تو اسرا من تو عملیات سامان عمه مستقیم تو جنگ بودم دیگه. سامان عمه من یک بسیجی بودم که واقعا چون اولین عملیات ما بود که خواستیم حرف امام زمین نمونه، من نیروی شهید سردار حاج احمد کاظمی رحمت الله علیه بودم تو جبهه بیادویه که چقدر اون صحنه ها الان برم قشنگه. و به عراقی ها وقتی میمونن سمت ما مثلا 24 ساعت داشتیم عملیات انجام بشه. ببین خانم ترابی 24 ساعت داشتیم عملیات انجام بشه، دوستان فکر میکنن عراقی ها خب هر روز پاتک میدن، اونا شب نمیتونستن بیان، ما شب میرفتیم اونا روز میامدن، چون اونا زره داشتن، اونا تانک داشتن، اونا میامد نفربر داشتن. وقتی که می اومدن الله اکبر، یکی از دوستان گفت عراقی ها متوجه شدن که ما میخوان ظاهرا زودتر اینو عملیات کنن. این شهید احمد کاظمی رحمت الله علیه اومد رو خاکریز با یه زیر پیرن با یه کفش کتونی، گفت بچه ها عروسی منه که الان تانکای عراقی از خاکریز بیان بیرون.
بله.
ای خدا تو شاهدی این جمله رو بنده از زبان مبارک شهید احمد کاظمی شنیدم. وقتی که احمد کاظمی اومد سر خاکری دوید.
بله.
دوید سر خاکری میدوید به بچه ها، گفت بچه ها انگار الان عراقی ها خواه بیان سمت ما، انگار چون ما آتش تهیه داشتن میرختن، انگار عروسی منه، من عشق میکنم، نه اینی که به طرز قایم بشه. به بله کلاهنی هم سرش نبود،
بله
به بله قسم، یک زیر پیرن و یه زیر پیرن آب رنگی پاش تنش بود و یه شلواری که پانوخته کمرش، این روی خاکی این برق میدوید و میگو بچه ها انگار عروسی ماست که اینها خاکریز بیان بیرون و ما اینا رو شکار کنیم. این روحیه میتواند جلو تانک بیستد و اینا داشتن، این فرمانده ما داشتن، فرمانده ما عقب نبود، جلو بود، کنار ما بود، در نوک حمله خاکریز بود. و اینها مسئله که واقعا خدمت رو، حالا یه خاطره بگم از این عملیت، عملیت سامان اهمه، الله اکبر. شب شد خانومی، شب شد، ما به خط دادیم جبهه فیاضی. ببین از قبل سه چهار ما با بچه های یزد و با بچه های کرمان و با بچه های دیگه یه تونل کنده بودیم. تونل ما 600 متر بود از خط خودمون، چون ببین جنوب مثل کردستانیست که آرزه داشته باشه، جنوب مسطحه، جنوب خیلی سخت جنگ کردن. یه عزیزی خاطرش رو چند وقت میخونم، عزیز سعید سردشتی میگه هر که تو جنوب جنگ کنه، هم ردمنده جنوبی که تو جنوب جنگ کنه باید بشه مدال بدن. الله اکبر.
بله.
اینه کی میگه؟ سعید سردشتی که بودن 5 سال اسیر کمونه و دموکرات بوده، میگه من اومدم جبهه جنوب برای مدت کمی، دیدم که چقدر تو جنوب سخت جنگیدن سخته. میگه اونجا که بود که تو در جمع دوستان گفتم بچه ها در جنوب هر کد جنگ کنه باید مدال بشکنن. الله اکبر. جنوب خیلی سخته، خیلی سخته، چون پناه نداری، چون تشنگیه، چون مانع نیست، چون رودخونه نیست، چون کوه نیست، چون صخره نیست. بعد تو منطقه که ما بودیم، منطقه آرزی تختی بود روبرومون، مجبور بودیم خودمون مثلا با چیزای دستی خودمون، مثلا برای خودمون سنگر درست کنیم یا بکنیم. بعد ما یک کانالی کندیم تا آمادش کردیم تا زیر خط عربی ها برای شب عملیات.
بله
خواهش خانم، شب عملیات ما یک گورهانی داشتیم، خدا رحمت کنه، شهید عیدی فرمانده گورهان، گورهانمون بود. اول همه تو خاکریز خودمون شهید شد، فرمانده شهید شد، معاونش بود، بود بچه اهواز بود، بچه ها رو جمع کرد، اون کشید کنار، یه چیز انداخت، یه پتو انداخت سرش، گفت بچه ها بریم. معاونش گفت زدیم خط، زدیم تو اون، از رفتیم از تو اون کاناله در آمدیم در سمت چسبیدیم خاکریز عراقی ها، که بعد عراق متوجه شد، چند تا دوشگاه گذاشت رو همون چیزه، ولی حدودن اکثر بچه ها دیگه از خاکریز از اون کاناله زده بودن به سینه خط عراقی ها. الله اکبر.
بله.
حاج خانم این رو من دیدم، یه بیسینچی داشتیم، بچه آبادان بود، بیسینچی ما، یه بیسینچی ما، ما بعد که رسیدیم به اونجا این خط شکسته شد، رفتیم خط جلوتر رو، خط دوم بشکنیم، نتونستیم بشکنیم خط دوم، خط دوم میباز بیاییم اگر، بعد فرمانده گفت بریم از سمت راستمون خط شکسته شده بریم به جلو.
بله.
چون روبروی ما چند تا تانک بود و چند تا تیربار ضد هوایی گذاشته بودن دلون، واقعا نمیشد ازش رد، مانع هم نبود که ازش رد بشیم. بعد یکی از دوست بیسیمچی ما بچه آبادان بود، بیسیمچی ما افتاده بود، بعد گفت منو ببرید عقب، ما که نمیدونیم، ما قاس بینیم عملیات انجام بدیم، باید خط رو بشکنیم. یه نمون که مثلا بگه آقا ما الان میتونیم امدادگر رو میباس بیان ببرن.
بله.
من دیدم این بیسیمچی ما گفت منو ببرید، دیدم پاش قد شده، دستش آسیب دیده، نفس نداره، فقط تنها کاری کردم از پیشونش یه بوسه زدم و گفتم خداحافظ، رفتم. الله اکبر. ما رفتیم با دوستان که بریم از سمت چپ بریم که خط شکسته بود، اونجا دید دولو روبرو نبود که بریم اونجا. بعد وقتی که اومدم برم تو کانال، من دیدم این عزیزی بسیجی ما زودتر از ما به کانال آمد با پاقت، با دست مجروح، با اون همه خون. بعد گفتم تو کجا آمدی؟ تو چه آمدی؟ گفت نمیدونم، من نمیدونم، امداد غیبی بود، من نمیدونم. حالا که میگن امام زمان، منم نمیدونم. گفت فقط نمیدونم، یه نفر اومد دستش گذاشت زیر پام، بلندم کرد رو دستش بدونی که واهمه داشته باشه از ترکش و تیرای مستقیم، بدونی که اصلا واهمه داشته باشه، منو بلند کرد اومد گذاشت توی کانال. خب تو اون کانال یه امدادگر میتونست بیاد. الله
اکبر.
الله، گفتم بابا، گفتم کیان آبادانی، تو دیگه کی هستی؟ البته من اینه خیلی دوست داشتم، قلبا خیلی دوستش داشتم، میدونستم که این بعدا این واقعا خداییه، این معجزه است، این امام زمانیه. منتها خود آدم جرئت نمیکنه بگم میگم آقا این امام زمانه. اون زمانم بعضی گفتن امداد غیبی، ولی خب جرئت نداشتیم. ما مسیری که بودن 200 متر رو برگشتیم که بیفتیم تو کانال که بریم به سمت عملیات، دیدیم این زودتر از ما که سالم هستیم
رسیده.
اومده تو کانال.
بله.
الله اکبر. این واقعا حالا این خانم این موند، ما دیگه هم دیگه ندیدیم.
درست.
حالا بعد گفتن این شهید شده اینا، ما دیگه اصلا حالا چون ما بعد از اونجا دیگه اومدم با لشکر انصار اینا.
بله.
این رو دیگه ندیدم تا بعد از 3 سال اومدم رفتم کردستان، رفتم دیوان دره، رفتم پایگاه رو سر بزنم حقوق بسیجی ها رو ببرم سرکشی کنم از پایگاه. الله اکبر. دم غروب شد رسیدیم یه پایگاه تو مرد، رسیدیم تو مرد، پایگاه مرد، اونجا که دیگه غروبی بود.
بله.
یه لحظه می جوابی خانم می بینم.
بله.
یه لحظه می بلوار حیق بود، بلوار حیق و سپاه، بلوار حیق و سپاه. بله. بعد اونجا که رسیدم دیگه هوا دیگه، چون شبا کردستان دیگه می بود هر جا باشی باشی دیگه نمی شد.
بله.
چون جاده امنیت. بعد گفتم که من نمی رم. گفتم یه طلبه ای هست تو این روستا رفته بره این مردم روستا تدره. الله اکبر. کلاس گذاشته، کلاس دست، کلاس نهضت گذاشته برای اونا درس بده. من به دوستان گفتم من دیگه نمیام، من تا این طلبه رو نبینم که انقدر عزیزه میگن جانبازم هست، من باید بیستم. چون منم فهمونده اکیپ بودم دیگه، دوستانم ایستادم تو اون پایگاه سر تپه. بعد یه رفی که دوستان گفت داره تو دوستان بیا بالا، من آرام آرام از تپه رفتم به پایین، سرازی شدم به سمت او، چون میدونستم گفتن او جانبازه و پاش قهده. من رفتم سمت او، اونم میومد سمت ما از سینه کش در کوب بالای کومه داشتم آرام را میرفتم، اونم داشت میومد. وسط را به همدیگه رسیدیم. الله اکبر. ما همدیگه را بوس کردیم، بغل کردیم، همدیگه را فشار میدیم. بعد به من گفت آقا من تو را اینجا ندیدم بعد از 3 سال. گفتم من شما را اینجا ندیدم. گفت تو کجا بودی؟ گفتم نمیدونم، ولی تو قیافت برای من آشناست. گفتم تو کجا بودی؟ گفت من آبادان بودم. گفتم خب من آبادان. گفتم کدوم خط بودی؟ گفت من جبهه فیاضیه بودم. گفتم تو کیان؟ تو کیان آبادانی؟ گفت آره ولک، من کیان آبادانی. گفتم اون شهر که روزتر از ما؟ گفت آره من همونم. گفت بعد رفته بود دیگه امدادگره برده بودن، پاش رو دیگه بیمارستان قطع کرده بودن، دستش بود، زخمش خوب شده بود. بعد رفته بود حوزه علمیه، گم شده بود، طلبه. الان به عنوان یک بسیجی طلبه اومده بود دیوان دره، در دورترین روستای دیوان دره. این برای من خیلی لذت و خیلی جالب بود که واقعا بعد از 3 سال من تونستم یکی از بسیجی های بیسیم پیم رو اونجا ببینم و اونم الحمدلله شهید نشده بود. جنگ امداد غیبی زیاد داشت.
بله.
جنگ عشق زیاد داشت و واقعا اونایی که میتونستن درکش کنن لذت هم از جنگ. من شاید تا حاج خانم، شاید من تا این بحث که حضرت زینب سلام الله علیه میگه که من جز زیبایی هیچی ندیدم، من شاید قبلا هم از عاشورا خودم از موقع نوحه میخوندم.
بله.
وقتی من این رو درک نمیکردم، درک من این جمله حضرت زینب رو من نمیدونستم یعنی چی. من نمیدونستم این خون بر شمشیر پیروزه. من اینا رو در جنگ دیدم که مثلا طرف دستش قطع شده، برش میداره، میدارش تو جیبش، باز راه رو ادامه میده.
بله.
ببین یک سوزنی میده پای آدم، یه تیغ. ما بعد اونها کارمون ستون کشی که میکردن، تو ستونی اصلا خود تیغ زیاده، مثلا تو جنوب.
بله.
طرف یکی مثلا از تیغو میرسن، از پوتین هم رد میشن، از کتولی رد میشدن.
بله.
طرف میشست یکی میگو شما برید تو من این تیغه در میاره. آقا دستش قد شده، دستش بر میداره که دوستان متوجه داشتن باش یه چی میپیچه بهش، یه چپیه میپیچه، بعد عملیات رو ادامه میده.
بله.
بعد میره دنبال عملیات. این همونه که میگن، که همونه که زینب سلام الله میگه من در کربلا جز زیبایی چیزی ندیدم. ما هم واقعا در جنگ جز زیبایی هیچی ندیدم. من ندیدم.
بله.
سختی دیدم، مشکلات دیدم، ولی هرچی میده عشق.
درسته.
علنم که اونایی که جانبازن، اونا که حالا مشکلات خاصی جسمی دارن، کاری که هم خود من هستم، هرچی میبینم که خدا فقط توفیق لیاقت بهم بده، لیاقت بهم بده که بتونم این رو تحمل کنم و بتونم واقعا این رو به سرحد مقصود برسونم.
انشالله که همین هست و در واقع شما شهیدان زنده هستید برای ما و ما به وجود شما افتخار میکنیم جناب کیاستی. فقط نکته این که چند سال در جبهه ها بودید و اینکه چند سالتون بود رفتید جبهه؟
من وقتی که جبهه بودم بودم 22 سالم بوده من رفتم جبهه. شما از سرباز اومده بودم دیگه. من متأهلم بودم.
بله.
بعد دیگه بچه همه خدا من تو جنگ بهم داد. بعد تو وقتی که جبهه بودم، جبهه هم تا یه مدت شما من پشت جبهه هم بودم به عنوان یک نیروی فرهنگی بسیجی که کمک میکردیم شهرستان، چون من فرمانده استفاد کبوتر آهنگو بهارو بعد تو سرکان مسئول بسیج شهرستان تو سرکان بودم.
بله.
بعد اینا وقتی بعدی از عملیات بلفجر 8 که دیگه مجروح شدم، دیگه مجروحیتم سخت شد، نتونستم مثلا دیگه آیه کیانی داشتیم فرموده دشکرمون دادش به خیلی کرد نمیدونم کجاست، اون به من گفت تو دیگه باید برگردی پشت جبهه.
بله.
باید برگردی نیرو بره جبهه بسازی، باید برگردی نیرو بسیج کنی.
بله.
گفتم من با دو تا عصا و پای زخمی شکم زخمی برای عملیات کبر 5 خودم رسوندم شلمچه. الله اکبر.
بله.
یعنی خیلی آرزو داشتم که با اون دوتا عصا برم باز بجنگم.
بله.
دوتا عصا پا گچ شکم زخم رسیدم سر پل دویجی. خوبه؟
بله.
دویجی سخت‌ترین جای جنگ.
بله.
رسیدم اونجا، رفتم پیش فرمانده لشکر، گفتم اومدم برای جان فشانی.
بله.
اومدم با جسم نالانم، اومدم تو سنگرش مهمان کرد با چند دیگر دوستان. بعد صبحانه جاتون خالی خوردیم تو خط.
بله.
تو خط مقدم شلمچه.
بله.
تو اون تو یک اون 5 زریا که رزمنده تصرف کرده بودن. بعد اونجا به من گفت که عزیز تو باید برگرد. خیلی سختم بود.
بله.
خیلی سختم بود، خیلی سختم بود. شهیدی داریم به نام حاج قاسم محمدی دوست رحمت الله علیه.
بله.
اونم شد فرمانده گردان، شخصیتیه برای خودش. اون گفت که کیاستی وقتی فرمانده میگه باید برگردیم، باید گوش بدیم. چشم. من گفتم نه میمونم.
بله.
آقا موندم اون شب نبود عملیات بشه.
بله.
ولی حاج قاسم محمدی دوست گفت من تا تو را نبرم
آقا
عقب نمیذارم عملیات بشه. یه ماشینی یه تویتای گرفته من گذاشته بازم بلندم کرد، چون من وقت خیلی سبک بودم.
بله.
این حالا مشکلات جسمی داشتم، سبک بودم، فقط سنگینیم اون گچ پام بود.
درست.
بعد دیگه شاید مثلا اون زمان من 40 کیلو وزن نداشتم دیگه. بعد دیگه بلندم کرد گذاشتم تو ماشین، به راننده گفت اینه ببر اورژانس که جانباز ما شب عملیات میارن، ایشون جانباز رو ببینه، شهدا رو ببینه، بعد اونو مثلا دلداری بده یا شناسایی کنه. دیگه من آوردن گذاشتم اورژانس، اورژانس خط مقدم تو شلمچه. دیگه واقعا اونم شهید حاج قاسم آوردم. اگر اصرار شهید حاج قاسم نمیشد قطعا نمی اومدم و دیگه دیدم بعد اتحاد کنم. بعد اون بعدش هم دیگه فرداش برم نفهمونه رشکر نامه نمیشد که بعد برگردی بری شهرستان و اونجا خادمی کنی. این بود که من مدر جنگ هم حوزن 2 سال و خورده ای که تو منطقه جبهه بودم.
بله. بله.
ولی این که در دوران 8 سال دفعه هم همش در رو با جنگ بوده.
بله.
در رو با بسیج بوده. عملیات مختلف هم بودم. عملیات توفیق داشتم. عملیات مرساد را باشم.
بله.
توفیق داشتم.
بله.
توفیق داشتم عملیات مرساد را باشم. توفیق داشتم که واقعا اونجا یعنی چون من خیلی از منافقین آسیب دیده بودم.
بله.
من تو جبهه آبادان خیلی منافقین به ما ضربه می زدن. خیلی. حالا مثلا بعضی میگن منافقین، بعضی ندیدن.
بله.
من دیده بودم که چیوی گرام ما رو به دشمن میدن.
بله.
تو نخرهای خوزستان قایم میشن، میرن تو گوسمنداد پیش عشایر. ما این رو بعضی موقع میگشتیم دنبالشون، یا تو غرب کشور دیده بودم. لذا واقعا من میدونستم که چقدر اینا از لشکر بعثی ها اینا به ما بیشتر لطمه زدن.
بله.
و اینها واقعا لشکر دشمن بودن. ما اوتا خب شناساییشون سخت بود دیگه، چون فارسی حرف میزدن، چون کنار ما بودن، چون بعد اونها لباس بسیجی رزمندی هم داشتن یا لباس نیروی دیگه مسلح، لذا برامون سخت بود. ولی وقتی که میدیدیم داریم آسیب میرسیم دیگه، بعد متوجه شدیم که با اون یارو اصلا منافق بود تو ما، داد ما رو لو داد، محلمون رو لو داد، اختفامون رو لو داد، محل تجمعمون رو لو داد. اینه که بعد که خدا توفیق داد، عملیت مرساد و فرمان صبح کبوترنگ بودم، کل نیروه من برداشتم رفتیم اونجا و واقعا اونجا شاهد بودم که چجوری منافقین دارن جذب ولع میکنن. من جذب ولع از نیروی بسیجی ندیدم، من ندیدم، من ندیدم یک کسی که تیر بخوره آخ بگه. خود درد دیگه، درد سخته، درد خیلی سخته. طرف تیر ترکش خورده تو چشمش، بعد آخم نمیگه که رفیقش ناراحت نشه، که راه ادامه داشته باشه. ولی من دیدم اونجا که منافقین چجوری فوش میدن به مسئولینشون. من بالای سرش بودم، من تو ارتفاع بودم، اول تو تنگه بودم، تنگه چارده بود. من میدیدم که اینها چجوری بلند بلند پشت بیسیم به مسئولینشون اهانت میکنن، به مریم اهانت میکنن، به مسئول اهانت میکنن. من اینو شاهد بودم، من شاهد فرارشون بودم و شاهد بودم که واقعا وقتی که سینه به سینه بسیجی ها خوردن در مرساد، علی خصوص لشکر پیروز، همیشه پیروز انصار، علی خصوص گردان 155 توسرکان و 157 کبوتران که من با اونا بودم، واقعا دیدم اینا دوام ندارن. و منطقه حالا به امید و با تبلیغ و با خیلی چیزا اومده بودن، ولی خداوند میخواست که باز به دست توانای رزمنده ها آخر کار اینها واقعا مضمحل بشن و به درک واسط بشن و فرار کنن و اینجوری برن آبادی خارج باشن.
بله، دست شما درد نکنه جناب کیاستی، استفاده کردم، خیلی جذاب بود گفتگویی که با شما داشتم. انشالله که پایدار و مانا باشید و در واقع سایتون بالا سر در واقع این نظام باشه.
زن عراقی رو بگم،
بفرمایید، بفرمایید.
یک زن عراقی در 40 کیلومتر در عمق عراق، خب در بل. سردشت، خب
بل.
سردشت، یک خانم عراقی در 40 کیلومتری اونجا یه توپی عراق مستقر میکنه، خب
بل.
یه توپی در یکی از روستاهای روبروی 40 کیلومتری ما مستقر میکنه اونجا. بعد هر روز سردشت میدن، این سردشت خیلی مظلومه، شیمیاییش هم زد دیگه.
بله.
بعد خب ما دو تا رئیس جمهور داشتیم که مثلا حالا یکیش مال ما بوده، مثلا ابوالحسن بنی‌صدر که لباس زنانه پوشید و رفت بیرون. خب بعد این در دوستان بحث بود که چرا عراق به هواپیماش گفته هر هواپیمایی از هر جای مملکت که چیزاش موند که مهماتش نتونست مصرف کنه، وقتی برگشت یا از کجا بریزش؟ الله اکبر، سردشت، سردشت، سردش، مردم مظلوم سردش خیلی فداکاری کردن در دوران دفاع مقدس که آخرش همین با شیمه‌ای زده میشه.
بله.
بعد این یکی از دوستان سپاه ما میخواد بره این توپه رو پیدا کنه، این توپه کجا میزنن؟ میره 40 کیلومتری تو خاک عراق در یکی از روستاها، اونجا میره صبح زود میرسه اونجا، میره در یه خونه که خیلی نیمه کاری دیوارش بود، میگه که به اون زنه میگه که خانم، حالا به زمان کردی،
بله،
میگه که من خستیم و کوفتیم، میشه مثلا، یا اینا دو نفر بودن،
بله،
آیه سعید سردشتی، میگه میشه این مقداری نانی آبی به ما؟ میگه من هرچی گفتم جواب ما نداد.
بله.
گفتم من نیروی بارزانی، بود جواب نداد. گفتم من نیروی طالبانی، بود جواب نداد. گفتم از خبازیم، همه گروهایی که تو کردستان، کمونیم، دموکراتیم، و نمید در 20 گروه بود تو کردستان.
بله.
میگه هرچی گفتم این جواب
نداد. بله.
آخرش گفتم خانم پوره، اونا به زنان به پیره زنان اونجا میگم پوره، به زمان کردی.
بله.
پوره اگر راستشه بهت بگم جواب میدی؟ الله اکبر.
بله.
الله اکبر. میگه آره چه جواب نگرست چه بگیم؟ میگه با لحظه کردیش این آیه سعید سردشتی یه تقویمی عجیبیش در میاد در پشت دیوار میگه این تقویمه دیده یه عکس امامه، ما نیرو اینیم، الله اکبر. میگه ما نیرو تو خاک 45 کیلومتر عراق، اون پیرزن عراقی کرد میگه پس شما اونا به پاسدار میگن بازدار، شما بازداری؟ الله اکبر. پازدار شما پازدارین؟ میگه آره ما پازداریم. میگه بانی چوب میان داخل رو چشم، الله اکبر. میخوام ببینم که چقدر حالا این نیروی واقعا این انقلاب ما تا کجا رفته. میره این دوستان ما رو پذیرایی میکنه، سوگونه بهشون میده، با یه جهه 45 کیلومتر راه رفته، خسته گرسنه، میگه بانا یه پول آمدیم، یه توپ یه هر روز سرزشت نمیدن آمدیم اینه اومدیم که میبینی کجاست. میگه آره من صداش میشنویم تو دشته. میگه خب میشه نیشون. میگه پسرم چوپانه، صبحانش که خود با اون برید تا محلش بود، اینا پسرش بلند بودن صبحانش نمیخوام، بعد با پسرش میدن، بعد میدن مستقل میشن توی ارتفاعی، بعد میدن آره ساعت 4-5 بعد از ظهر ایفای اومد توپ رو مستقل 5 تا کلوش شدی کرد و رفت. این دوست پاسدار ما میگه باید این توپ رو منهدم کنیم. بعد اون حالت دفعش میذارم اونجا خونه اون طوله، بر میگرده میاد عراق، میاد ایران سردشت، یه مقدار نارنجک میبره، بعد میذاره فرداش میرسه اونجا، میره میذاره تو توپه، من توپ رو منفجر میکنم، بعد آیپا و کل نیروی عراقی منحده میشم، توپ رو نمیشم. میگه حالا میگم که چرا این صدام، میگن چرا صدام این همه نسبت به سردشت عقده داشت. میگن صدام در زمان حیاتش آمده بوده از سردشت، یعنی یه شهرکی از اونجا به نام شهر رباط، میاد اونجا دیدن کنه از مهاجرین عراقی که اون زمان اومدن اونجا با مولا مصطفی اینا. بعد یه دفعه مردم متوجه میشن که این صدام، مردم شورش میکنن، پاسگاه ژاندارم ما صدام میاره داخل پاسگاه که مردم اذیتش نکنن دیگه. وقتی میاد اونجا، وقتی مردم حمله میکنن دور پاسگاه، میگن ما صدام میخوایم، بعد رئیس پاسگاه جان میره اونجا، بالاخره یه چیزی میگه که من صدام بهتون میدم، به شرطی که بذارید یه خانمی هست بارداره با آمبولانس از اینجا بره بیرون. این از دیشه سیبیل صدام را میتراشم، این ابو الحسن بنی صدر ما میتراشم و سوار آمبولانسش میکنن، شکمش هم اونجوری میکنن، لباس زنونه، آمبولانس میگه از پاسگاه میره بیرون، مردم هم اجازه میدن میره. بعد که بعد از اون مردم میرن داخل، اینا از صدام خبری نیست، بعد از رو دستی خوردن. صدام ای از سردشت ای عقده را داشت و واقعا این بود که به هواپیماش دستور داده بود که هر وقتی میرید بمبارون برگشتید حتما یه بمب بیارید به سردشت بیارید. و آخرش هم شیوهی داده که کل شهر رو آسیب جدی رسوند و مردم رو همه گرفتار کرد. خدا به حق محمد و آل محمد. خواهم اینم که ببین یک زن کرد روستایی 45 کیلومتری عکس امام رو از اون آقای سعید از سردشتی رو میگیره میبوسه میساد به چشماش.
بله.
این که میگن در جنگ همه زیباییه، این زیباییه. بله. بعد دیگه این دوستان ما رو 3 روز اونجا ساپورت میکنه تا اون توپ کوره منهدم میشه و منفجر میشه. اون یک زن بی‌سواده دامدار روستای کردستان عراق، لذا حاج خانم روستای اون روستا اسم روستای بنگرد بوده، روستای بنگرد در 45 کیلومتری مرز سردشت سلیمانی عراق نزدیک سردشت بود. حاج خانم جنگ همش زیبا بود، هرچی دیدم زیبا بود. الانمی خداوند رو شکر میکنم که الانم خادم هستم و خدا رو شکر مونم که شما رو امروز سر مسیر من قرار داد که از شهدا بگم. از این حالا شهده من از قبل آماده نبودم دست
جمعه ما مزاحمتون شدیم، عذیت
آره. میکنم ولی یه عزیزی هست به نام حاجلین سوری، دوستم جانباز، اونم مثلا 50% من شمارش میدم، یه جا یاداش کن بد نگیده بگم سیاستی فرستاده.
بله.
اون آمادگیش خوبه.
بله.
آره بله. میتونی یادداشتش کنی؟
بله یه لحظه اجازه بدید. آره. تا من شماره ایشونم یادداشت کنم.
آره خانم ترابی شما برای ما افتخار.
بفرمایید. سلامت باشید انشالله.
1918
بله
851
بله
24
بله
85
آقای سوری. آره. فرمودید.
آره حاج جلیل سوری. بعد اگه یه بارم بیایید تو سلگام بنده حاضرم خلاصه میزبانی کنم.
بزرگ بارید شما، سلامت باشید.
بیشتر انشالله.
انشالله حتما خدمتون میرسیم.
اگه اومدید زنگ بزنید.
حتما تماس میگیریم
خدمت. جنایه تو سلگام رو نمیدونم شهدای ما رو، گلستان شهدای ما رو
انشالله مزاحمتون خواهیم شد جناب کیسه.
سلامت
باشید انشالله، موفق و پیروز باشید. سلامت باشید انشالله، التماس دعا دارم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.